کلاس برای تو صدفتنی تاریخ 31/2401 صفحه 435.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
اللعن و دائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و عقده لسانی یفقهوا قولی. خب در تنبیه اول بحث فحص و مباحث مرتبط با جاهل مقصر بحث این بود که استحقاق و عدم استحقاق عقاب جاهل مقصر ملاکش چیه. چهار احتمال بیان شد، وجوه هر یک از این چهار احتمال صحبت شد و تقریب شد و آخر مرحوم شیخ به این نتیجه رسید که ملاک در استحقاق و عدم استحقاق و جاهل مقصر حکم واقعیه. اگر حکم واقعی حلیت باشه، جاهل مقصر مستحق عقاب نیست ولو اماره داله بر حرمت اقامه شده باشه، چون این اماره داله بر حرمت صرفا کارکردش طریقیت و کاشفیت واقعه و خودش یک حکم نفسی مجزا و جداگانه ای نیست و فرضاند که حکم واقعی حلیت بود. اگر حکم واقعی حرمت باشه مستحق عقابه ولو اماره داله بر حلیت وجود داشته باشه. چرا؟ چون وقتی حکم واقعی وجود داره شخص احتمال این حرمت واقعی رو میده، قدرت بر فحص یا احتیاط هم داره، اون مقتضی عقاب ثابت میشه. اماره هم به دست این نرسیده تا در حق و معذری جعل شده باشه و موجب عدم عقاب بشه. پس مقتضی برای عقاب و استحقاق عقاب فعلیه و مانع که دلیل ترخیصی باشه و حکم ظاهری باشه، حکم ظاهری در حق جاهل مقصر جعل نشده تا موجب تعذیر و معذریت او بشه. این نتیجه گیری بود. گفتیم فقط متنشون ببینیم. ول اقوا و ول اول، اقوا همون اوله، یعنی ملاک و معیار در استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب واقع و یعنی هر وجهو به تأمل به الوجوه الاربع. خلاصش اینه ان تکلیف ثابت، تکلیفی که در واقع ثابته، هرچند فرض کنیم وصول تفصیلی به اون متعذره. حتی اگه فرض کنیم ما نمیتونیم جاهل مقصر میگشتم به این حرمت دسترسی پیدا نمیکرد، اما الان احتمالش میده، میگیم ان تکلیف ثابت فی الواقع و ان فرض تعذر الوصول الی تفصیلا الا انه، هرچند تفصیلا نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد، اما از عقاب عقلا عقاب به خاطر او مانعی نداره. چرا؟ اولا مکلف احتمال حرمت میده، ثانیا قدرت بر امتثال داره، ولو به قصد رجا و احتمال احتیاط، ولو احتیاطا مطلع بر طریق شرعی که نافی حرمت هم هست نیست، یعنی مطلع بر اماره داله بر حلیت هم که نشده، قصور پیدا نکرد. ولا واجدن، واجد دلیلی که مؤمن عقابم باشه که نیست، ما بقا تردده. فرضم اینه که احتمال حرمت رو هنوزم میده، ایش فرض ما این بودی احتمال حرمت رو هنوزم میده، با این اوصاف هیچ وجهی برای نفی عقاب نیست، واجد دلیل مؤمن عقاب نیست. و خوبه یعنی اون دلیل مؤمن عقاب عقل و نقلی است که داله بر براعت ذمه است، اما اینا شرط داره، هم عقل در براعت ذمه شرط داره، هم نقل در جریان براعت شرط داره. شرطش چیه؟ فحص و عجز از وصول به واقع. و این فرض اینه که این شرط در حق جاهل مقصر وجود نداشت. و این احتمال تکلیف و تردد فیه، میگیم اینجا استحقاق عقاب دارد ولو احتمال تکلیف میده، ولو تردد داره. پس هر جا تردد بود، هر جا شک بود، معناش نفی عقاب نیست، معنای تردد و شک نفی استحقاق عقاب نیست. جایی تردد و شک مانع استحقاق عقابه که براءت جاری باشه، و اینجا هم براءت جریان نداره چون قبل الفحصه فحص نکرده. و اما ازاله میکن. حالا اگه تکلیف در واقع ثابت نباشه، یعنی واقعا حلال باشه، اینجا مقتدی عقاب نیست از حیث خطابات واقعی، این هیچ، چون واقع حلاله دیگه، مقتدی عقاب از جهت حکم واقعی وجود نداره، از جهت اماره هم وجود نداره. چرا؟ چون اماره کار کردش فقط چیه بگی؟ اماره فقط کار کرده، اماره فقط طریقیت داره، و اینجا هم فرض اینه که مخالف با واقع بوده، پس حرمتی که مطابق اماره است موجب استحقاق هم نمیتونه باشه. ولو فرض کنیم یه طریق ظاهری وجود داره که اثبات تکلیفی میکنه که مکلف به اون طریق ظاهری دست پیدا نکرده، بازم لم یعاقب علیه، به خاطر این طریق ظاهری معاقب نیست، طریق ظاهری دال بر حرمت. چرا؟ چون معدای طریق ظاهری به خودی خود در مقابل واقع جعل نشد، بلکه جعل شده به عنوان طریقیت، به عنوان اینکه طریق به واقع باشه. پس اگر اماره با واقع مطابق نبود و خطا کرد، بر مخالفت با اماره چیزی مترتب نمیشه، ولذا شاهدش اینه، اگر عبادتی رو انجام بده مطابق اماره، آقا یه روایتی بود میگم مثلا نماز بدون سوره درسته، بعد مطابق با این عبادت نماز بدون سوره خون، بعد این مجتهد بعد از مدت ها به یه دلیل جدیدی دسترسی پیدا کرد که اون دلیل اثبات میکرد گروه واجبه، اینجا میگیم اون نمازی که قبلا خوندی عادل آزه شیخ قبول میکنه توی عادل آزه، به خاطر همین اگر عبادت رو انجام بده مطابق طریق، پس مخالفتش با طریق با واقع، مخالفت اون طریق با واقع ثابت بشه، یا مخالفت اون عبادت با واقع امر ثابت نیست، اعاده چیه؟ واجبه. نعم میخواد بگه چی؟ میگه که آقا اگه کسی اماره رو دید، اماره داله بر حرمت بود، این وقتی اماره برش ثابت شده و برش معتبر شده، وظیفه داره طبق اماره عمل کنه، و اگر طبق اماره عمل نکنه تجری کرده، استحقاق عقابش مراعا و متوقف بر اینه که بعدا معلوم بشه اماره با واقع تطابق داشته. بله، اگر مکلف بر این اماره دسترسی پیدا کنه نمیتونه با این اماره مخالفت کنه. چرا؟ چون فرض اینه که علم به مخالفت اماره با واقع نداره، فرض اینه که واقع نمیدونه، پس ظاهرا داره گناه میکنه، ظاهرا نه واقعا. چرا ظاهرا گناه میکنه؟ از اون جهت که فرض داره، فرض شده این اماره طریق شرعی به واقع باشه، فهو فی الحقیقه نوع من التجری، حقیقتا یه تجریه. چرا؟ چون یه اماره وجود داره داله بر حرمت، احتمال داره واقعا حرام باشه، احتمال داره واقعا حرام نباشه، مطابق این اماره باید انجام بشه، اگه مطابق این اماره عمل نکرد احتمال داره صحیح باشه اماره و استحقاق عقاب بیاد. چه تجری؟ و هذا المعنا مفقود، این بحث تجری در مورد جاهل مقصر دیگه مصداق نداره، چون جاهل مقصر علم به اماره پیدا نکرده تا بگید تجری داره میکنه. و هذا المعنا یعنی تجری مفقود است در صورتی که به این طریق اطلاع و آگاهی وجود نداشته باشه، یعنی در صورتی که شخص جاهل مقصر باشه. تو نخوندم که یه صفحه هم تو بود. و وجوب و رجوع الامی الالمفتی، میگه آقا این همه بحث تقلیدم که مطرح میشه، تقلیدم مثل خبر واحد کار کردش طریقیت صرف، میتونیست که تقلید واجب باشد به معنی وجوب نفسی، تقلید واجب از اون جهت که مجتهد و مرجع تقلید فتاواش راهی است برای کشف واقع. حالا اگه مقلدی اومد تقلید کرد از یه مجتهدی، مادامی که براش کشف خلاف نشده مطابق فتوای مجتهد باید عمل کنه، اگه بعدا کشف خلاف شد خب یه اعتبار این فتوا ثابته، این تعریف خبره. و وجوب رجوع مقلد و عامی به مفتی به خاطر احراز واجبات واقعی است، یعنی صرفا تقلیدم طریقیت داره، پس اگر رجوع کرد به مجتهد مصادف واقع بود وجب من حیث الواقع، واجب این عملش به خاطر اینکه واقع رسیده بشه. اگر با واقع مصادفت نکرد رجوع به مفتی در این واقع واقعا واجب نیست، چون فرض اینه که مفتی فتواش اشتباهه. خب وقتی مفتی فتواش اشتباهه آیا تقلید از فتوای اشتباه واقعا واجبه؟ خب معلومه نه. هر چند یترتب علی، مترتب میشه بر اون آثار وجوب ظاهرا، ظاهرا باید از این مجتهد تقلید کنه. چرا؟ چون کشف خلاف، بگی کشف خلاف نشده. یا کجا میدونه فتوای مجتهد خلاف واقع؟ واقعا مخالف با واقع، اما این خبر نداره. پس چون خبر نداره باید ظاهرا از این فتوای مجتهد تبعیت بکنه. پس مترتب میشه بر اون آثار وجوب ظاهرا. البته این آثار وجوب هم مشروط بعدم انکشاف خلافه. اگه بعدا معلوم شد این فتوای مجتهد مخالف با واقعه، دیگه از حجیت و اعتبار ساقطه. الا استحقاق العقابه علی الترک فانه یثبت واقعا من باب التجری. خب حالا اگه کسی مقلدی مجتهدش غالب اینه که فلان کار حرام، واقعا هم این کار چی باشه؟ حرام نباشه، حلال باشه، و اینم از مجتهد تو این مسئله تقلید نکرد، مطابق فتوای مجتهد تو این مسئله عمل نکرد، میگیم استحقاق عقاب هم اگر داشته باشه از باب تجلی، چون فرض اینه که واقعا حلاله. یه دلیل شرعی داریم، یه اماره شرعی داریم به نام فتوای مجتهد و مرجع تقلید که با این مخالفت کرده، استحقاقش از باب تجلی میشه. پس میگیم مترتب میشه بر اون آثار وجود الا استحقاق العقاب، یه استحقاق عقابی هم میاد البته علی ترک. چرا؟ فانه یثبت واقعا من باب تجری، اگر استحقاق عقابم بیاد از باب تجری واقعا ثابت میشه، نه از باب که وجوب نفسی رو ترک کرده، نه یه وجوب نفسی رو ترک نکرده، نه از این باب که وجوب تقلید رو تو اینجا رعایت نکرده، از این باب نیست، از باب تجریه. و من هنایت ها، خب با این حرف روشن میشه انه لا يتعدد العقاب مع مصادفه الواقع من جهت تعدد التكليف. میگه آقا اگه بچه مثلا وجوه غیر از وجه اولو میگفتیم یه لازمه ای داشت، اگه میگفت ما دو تا تکلیف داریم تو تقریب بچه‌ها، تو بچه سوم به خصوص گفتیم دو تا تکلیف داره، یه تکلیف به واقع داره، یه تکلیف داره به خبر عادل، یا تکلیف داره به فتوای تقلید از فتوای مجتهد. خب اگه وجه سوم رو بگید، لازمه وجه سوم چیه؟ لازمه وجه سوم اینه که اگه واقعا حرام باشه، امارم داله بر حرمت باشه، این شخص مخالفت کنه مستحق دو تا عقاب، چون دو تا تکلیف واقعی رو مخالفت کرده. یه تکلیف داشت به اینکه این کار حرامه نباید انجام بده، یه تکلیف داشت که مطابق خبر عادل باید عمل کنی، و این نه مطابق خبر عادل عمل کرد نه اون حکم واقعی، هر دو رو معصیت کرد، پس مستحق دو تا عقابه. پس لازمه وجه سوم تعدد عقابه. در فرضی که الان گفتیم واقعا حرام، امارم داله بر حرمت، اما مطابق وجه اول در این فرض عقاب متعدد نمیشه. چرا؟ چون فقط این شخص مکلف به واقع، یه تکلیف بیشتر نداره، اون اماره کارکردش فقط چیه؟ طریقیاته. پس یک تکلیف رو بیشتر مخالفت نکرده، یه عقاب هم بیشتر نداره. پس میگیم و من هنای اثر از این بیان، از کدوم بیان؟ این بیان چی بود؟ اماره صرفا طریقه، از این که اماره کارکردش فقط طریقیته یه ظاهر میشه عقاب متعدد نمیشه در صورتی که اماره با واقع مصادفت بشه. خب چرا بخواد تعدد عقاب؟ به خاطر تعدد تکلیف. اگه تعدد عقاب بخواد بگید صرفا به خاطر چیه؟ بگید تعدد تکلیف. و اینجا هم تعدد تکلیفی طبق طریقیت امارات وجود نداره. بله اگه احتمال سوم قبول بکنی و بگید یه تکلیف دومی هم داریم به وجوب عمل مطابق خبر عادل، اونجا تعدد عقاب لازمه این حرف. نه نه، میخواد بگه که آقا ما تا اینجا گفتیم که کار کرده امارات صرفا طریقیت محضه. حالا اگه شما قائل بشید که این مفاد امارات حکم واقعی ثانویه نه حکم ظاهری، مثل تیمم مثلا که در فرض اضطرار یا نبود ما یه حکم جایگزینیه، اینجا بگید آقا در فرض عدم علم به واقع شارع حکم جایگزینی گذاشته به نام مفاد اماره، اگه اینو قبول بکنید بگید همونطوری که تیمم احکام اضطراریه حکم واقعی ثانوی هم و در فرض اضطرار مثلا در فرض عدم وجدان ما مثلا تو این فروض شارع حکم واقعی دومی جایگزینه حکم اولی قرار داده، بگید تو بحث امارات هم همینه، مفاد امارات جایگزین حکم واقعی در ظرفی که به واقع دسترسی ندارید، یه حکم واقعی. اگه این حرفو بزنید تو این چهار تا وجه کدوم وجه میشه درست؟ اگه این حرفو قبول کنید وجه دوم درست میشه، یعنی وقتی شما به واقع دسترسی نده تمام کار کرده شما، تمام عقاب شما، تمام نمیدونم منجزیتی که شخص داره همه میره روی محور امارات، روی محور حکم واقعی ثانوی. میفهمید؟ نعم لو قلنا که اینو قبول نداریم. حالا اگه قائل شیم، اگه قائل شیم به اینکه معدیات طریق مفاد طرق شرعیه یه احکام واقعی ثانوی هست، مثل مثلا تیمم که یه حکم واقعی ثانوی، لازم میاد من ذالک، لازم این حرف اینه که تکلیف تبدیل بشه به معدای طرق، یعنی وقتی ما دسترسی به واقع نداریم فقط امارات داریم، تکلیف ما همین اماره هست دیگه، به واقع تکلیفی نداریم، مثل اینکه کسی که آب برای ضرر داره دیگه به وضوع تکلیفی نداره، به تیمم تکلیف داره، مثل اون میشه دقیقا. و کان اوجه الاحتمالات این ایزن از ثانی منها، طبق این احتمال دیگه وجهترین احتمال میشه دومی، اما ما اینو قبول نداریم. لوی گفتیم لو تا اینجا که نکته نداریم، بریم تنبیه دوم شروع کنیم. بله بله بله، چه خیال کردیم؟ من میفرمایم عرض کنم نه بابا، من دیشب قدم دوازده کنم، دوازده کنم
تو تردابی که بیست کنم، تردابی چیز؟ تردابی
چیز
دیست
کنم،
اون فرد مراد که اون زمان که پنج کنم
دوازده کنم بسید اون دوازده کنم. خب تنبیه دوم دقت کنید، ببینید ما چی گفتیم؟ دقت کنید بحثمون رو جمع‌بندی کنیم. تا حالا گفتیم جاهل مقصر معذور نیست. درسته؟ نه اینجا ده. عرض کردیم که جاهل مقصر معذور نیست. دقت کنید فرما. اینو دقت کنید. خاموش که یه روشن کرد. یه بله، عرض کردیم که جاهل مقصر معذور نیست، درسته؟ و تو بحث تصحیح عبادات و معاملاتش هم گفتیم، یادتون باشه گفتیم که صحت معاملات و عبادات جاهل مقصر متوقف بر چیه؟ متوقف مطابقت با واقع و عدم مطابقت. اگه عبادتی انجام بده و این عبادت واقعا صحیح باشه حکم صحت میشه و آثار برش مترتب اعاده واجب بود، اگر واقعا صحیح نباشه باطله و اعاده برش واجبه، قضا برش واجبه. اینطوری گفتیم دیگه تو اون جنبه. حالا یه بحث قصد تقرب و قصد وجه هم ولش بود، حالا اون نمیخوام باز کنیم. بس اون چیزی که تا اینجا گفتیم این بود که در صورتی که عمل
عبادت جاهل مقصر با حکم واقعی تطابق داشته باشه، این عبادتش صحیح عاده واجب نیست. اگه تطابق نداشته باشه عبادتش فاسده و عاده واجب. خب یه استثنای بیان شده، این استثنا رو می‌خوایم بحث کنیم. خب میشه که بحث فقهی خیلی. ما تو بحث نماز و صلات داریم کسی که جاهل مقصر باشه به وجوب قصر، فکر میکنه مسافر هم باید چهار رکعتی نماز خونه و به جای اینکه چهار رکعتی نماز خونه دو رکعتی نماز خونه. اینو بعضی فتوا دادن تو بحث جاهل مقصر، بحث داره حالا تو بحث جاهل مقصر کسی که دو رکعتی نماز خونه به جای چهار رکعتی، این نمازش اعاده لازم نیست، لازم نیست. اما با این حال ظاهر عباراتش اینه که این استحقاق عقاب داره. تو بحث جهر و اخفا کسی نمیدونه مرد باید مثلا نمازش رو بلند بخونه، آهسته بخونه نماز خودش، جاهل مقصر هم هست. گفته این نمازش دیگه عاده لازم نداره. اما با اینها ظاهر عبارت مشهوره که استحقاق عقاب داره. سوال ما اینه آیا استحقاق عقاب با حکم به عدم لزوم عاده قابل جمعه؟ تو این دو مثال اگر شما میگید استحقاق عقاب داره یعنی چی؟ یعنی امر به صلات رو این تکلیف امتثال نکرده. خب وقتی امر به صلات امتثال نکرده امر به صلات باقیه. و اگه امر به صلات باقیه اعاده باید واجب بشه دیگه، امر باقیه تو هم باید امر رو انجام بدی. اگر شما میگید این اعاده لازم نیست پس امر امتثال کرد، خب اگه امر امتثال کرده چرا عقاب میشه؟ بس از هر طرف نگاه کنی اینجا یک مشکلی وجود داره. اگر از امر بیای جلو، از استحقاق عقاب بیای جلو، نتیجه استحقاق عقاب بقای امره، نتیجه بقای امر لزوم عاده است. اگر از عدم لزوم عاده بیای، لازمه عدم لزوم عاده امتثال امره، لازمه امتثال امر عدم استحقاق عقابه. چجور ایه طرف شما میگید این جاهل مقصر استحقاق عقاب داره، از طرف مقابل میگی نمازی که خون دیگه عاده لازم نداره؟ این سوال ماست. سوال معلوم شد؟ فقط سوال رو ترک کلمتشو بخونید تا جوابشو برای فرداش فکر کنید ببینید چی کنید. از ثانی فردا دستی فرداست دید از ثانی قد عرفته حالا اون که هیچی دیگه، اگه اون دست خداشه فردا درسی هم نداریم دیگه، نه فردا داریم نه فردا درسی. قد عرفته ان الجاهل العامل بما یوافق البراءه، جاهلی که عمل میکنه مطابق براءه، ما قدرتی علی الفحص و استبانت الها، قدرت بر فحص هم داره. این معذور نیست، گفتی معذور نیست، نه از حیث عقاب نه حیث سایر آثار، یعنی حکم به فساد عملش میشه. سایر آثار یکی از آثارش اینه دیگه، حکم به فساد عمل و لزوم وجوبه و لزوم عاده. حالا فعلا حکمی داریم بس نه فعلا حکمی به معنا ان شیئا من آثار شیء المجهول، به این معنا که هیچ یک از آثار شیء مجهول هم عقاب باشه یا غیر عقاب از آثاری که مترتب میشه بر اون شیء در حق عالم، همه آثاری که عالم داره این برای جاهل هم وجود داره و از او به خاطر جهلش رفع نمیشه. یعنی اگه کسی عالم بود که باید نماز دو رکعتی بخونه، عمدن چهار رکعتی خوند، این نمازش باطله، باید دو رکعتی بخونه دیگه، همینه دیگه. کسی رفته مسافرت، میدونه مسافره، میدونه دو رکعتی هم بخونه، اما میگه من حالا گل میکنه مثلا، میگه من هم خواهم چهار رکعتی بخونه. خب که معلومه دیگه این باید چی بشه؟ درسته؟ چی؟ ما رو خواب کنیم. خب و قد استثنى الاصحاب من ذلک، را کم کم شما فکر میکنید اصحاب استثناء کردن من ذلک القصد و الاتمام و الجهل و الاخفاء، اینا استثناء کردن. فحکم حکم کردن به معذوریت جاهل در این دو موزه. خب معذوریت چیه؟ و ظاهر و کلامه، حالا ما ظاهر کلامشون ببینیم اینه، اراده کردن عذر رو از حیث حکم بدی. یعنی چی؟ یعنی حکمی به صحت کردن به معنای این که
فعل مجدداً بر او لازم نیست
دون المحافظه.
ظاهرات عباراتش اینه که اینجا مقصر محافظه میشه
اما اعاده برش لازم نیست.
داره عبارات اینه
و هو الذی یقتضیه دلیل المعذوریه فی الموضعین ایضاً.
و اون همون چیزیست که همون معذور اقتضا میکنه، دلیل معذوریت در موضعین. یعنی چی؟ موضعین یعنی چی؟ یعنی حکم وضعی و مؤاخذه و حکم تکلیفی. حالا که میگه مقتضای، حالا من اینو متنش رو ذره پیش شدم چیزی باید معنی کنیم نه من علامه ندارم به حد معنای سقوط فعل ثانیان. فعل ثانیان یعنی اعاده ثابته، مؤاخذه ثابت نیست. و هو الذی یقتضی دلیل المعذوریه. آها میخواد بگه مقتضای دلیل مشهور این ظاهره. اینو فهمید شما اومدی استظهار کردی از دلیل مشهور، گفتی ظاهر دلیل مشهور اینه که اعاده لازم نیست اما عقاب هست، اینطوری گفتی. خب میگه استظهار از کجا در میاره؟ میگه اون دلیلی که این مشهور رو بردن برای این حرف وقتی نگاه کنی لازمه اون دلیلش تفصیله. پس لازمه دلیل مشهور در این دو موضع، یعنی تو بحث جهر و اخفاض و قصر و اسما، اگر شما نگاه کنید لازمه دلیل اونها تفصیله. بین چی؟ بین عدم وجوب عاده و ثبوت اقام. پس میگیم هو این تفصیلی که گفتیم اون چیزی که اقتضا میکنن اون تفصیل را دلیل معذوریتی که مشهور آوردن در موضعین، یعنی در این دو موضع جهر و اخفاض و قصر و اسما. فعین ازن حالا که این توجه نشکال وارد میشه، یا قول اشکال باقید میشه فی انهو ازالم یکن معذورن، اگر از حیث حکم تکلیفی معذور نیست مثل سایر احکامی که مجهول برای مکلف مقصره. چجور داره مقصره در سایر موارد معذور نیست، تو این بحث ما هم معذور نیست از حیث حکم تکلیفی. اگر از حیث حکم تکلیفی معذور نیست پس تکلیف به او به واقع که همون نماز قصد باشه نسبت به مسافر مثلا، تکلیفش به نماز قصد باقیه. پس حالا که تکلیفش به نماز قصد باقیه، اون نمازی که شما این مقصر انجام داد، حالا نماز کامل بود و شما گفتید مسقطه، خب اگر این نماز مأمور به نباشه چجور واجب ثابت میشه؟ چجور موجب سقوط واجبه؟ پس اگر عقاب میشه یعنی امر داره، اگه امر داره یعنی این نمازی که خونده امتثال نیست. خب اگه این نماز خونده امتثال نیست پس اعاده لازم. و این کار مأمورنده، اگه این نمازی که خونده مسقطه پس مأمور بهه، اگه مأمور بهه امر انجام داده، خب اگه امر انجام داده چرا عقاب میشه؟ اگر این عملی که انجام داده مأمور بهه پس چجور جمع میشه امر به او با فرض این که امر به قصد وجود داشته؟ یعنی اگر امر به قصد وجود داشته امر به نماز تمامی که این خونده چجور جمع میشه؟ مثلا شما دارید میگید این نماز تمامی که خونده صحیحه، و اگه نماز تمام صحیح خونده پس امر به قصد وجود نداره، پس امر به قصد هم وجود نداره، مخالفتی در کار نیست، مخالفتی هم در کار نباشه استحقاق عقابی در کار نیست، نتیجه‌اش این میشه. پس از هر طرف ماجرا نگاه کنید جمع بین این دو حکم قابل پذیرش نیست. چجور میخوایم بین این دو حکم جمع کنیم میمونه انشاءالله برای جلسه فردا باشه دیگه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.